سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 31 ماه می 2014 و 10 خرداد ماه 1393. امروز ابتدای گزارش مالی و بعدش اخبار ایران، یعنی یه مطلبی راجع به آنچه که در ایران میگذره برای عزیزان خانم گفت. بعدش میریم به اروپا و راجع به انتخابات اخیر پارلمانی در اروپا، بسیار مهمه، باید ببینیم نتایجش چیه. برای اینکه الان چند جلسه است که من راجع به اینه که جهان به کدام سو میرود و این ارتباط پیدا میکنه و امید من اینه که امروز من برسم راجع به قراردادی که صحبت شد بین چین و روسیه بسته شده صحبت بکنم و همه اینها به هم ارتباط پیدا میکنه که برای دید دراز مدت ما و استراتژیک یا راهبردی ما که جهان به کدام سو میرود. ایران بخشی از این جهانه. بنابراین راجع به انتخابات پارلمان اروپا، اخبار اوکراین، ولی قبل از اون عرض شود که راجع به نطق اخیر اوباما، اینم مهمه. برای اینکه نطقی که چهارشنبه گذشته برای فارغ التحصیلان نظامی دانشگاهی به اصطلاح نظامی امریکا عرض شود که ایراد کرد، اهمیت داره. راجب اون اخبار مصر و بالاخره آنچه که قول دادم که راجب این تحولاتی که در شرق، یعنی بین روسیه و چین، نه تنها اون بلکه عزیزان میدونن که دیروز روسیه با قزاقستان و بلاروس هم قرارداد اقتصادی مهمی و استراتژیکی بستن که بعدش امکان داره که تاجیکستان و ارمنستان هم بهش بپیوندن. بنابراین اینا همش اهمیت داره. عرض شود که منتها قبل از همه اینا میخواستم عزیزان میدونن که من یه صحبتی دارم در جنوب کالیفرنیا در انجمن گلبانگ، دو تا شماره تلفن به عزیزان بدم. هفته گذشته میباش میدادم که اگه عزیزان میخوان آدرس رو پیدا بکنن، فرزاد جان من دوتا 949-587-10 و 949-929-11-73. در حال امیدوارم که عزیزان اوکی مرسی. بنابراین ابتدای گزارش مالی، از شهر پرث در استرالیا 100 دلار، از نیو مارکت در اونتاریو در شبکه کانادا 20 دلار کانادا، از وست ونکوور در بریتیش کولومبیا کانادا 50 دلار، از سانتا آنا در مجموع 300 دلار، از وین اتریش 3 یورو عزیزی فرستادن، از شهر لوند در سوئد 100 دلار، از گلندیل کالیفرنیا 50 دلار عزیز فرستادن، از کلرمون در کالیفرنیا 100 دلار، از آخن آلمان 20 یورو، از تورنتو کانادا 60 دلار کانادا، از پورت مودی در بریتیش کولومبیا کانادا 50 دلار و از فینیکس آریزونا 50 دلار. به این ترتیب این دو هفته ما کسری موازنه پرداخت ها داشتیم. امیدوارم که کمک عزیزان برسه ادامه برنامه بتونه ادامه پیدا بکنه. مطالب اینقدر زیاده که واقعا من مجبورم سریع صحبت بکنم و در نتیجه گاهی اوقات لغزش‌های من، چند هفته پیش گفتم که به جای اینکه ماهی از سر میگنده گفتم پیاز از سر میگنده، در حالی که این ماهیه که از سر میگنده، نیز دم و فتنه از عمامه خیزد، نیز خم. بنابراین میخواستم اینو تصحیحش کرده باشم به دلیل اینه که سریع من از مطالب همینجوری باید بگذرم. راجع به مسائل ایران عرض شود که من هفته گذشته اشاره کردم بر پایه مشاهدات خودم و دنبال کردن قضایا، به ویژه قضایایی که از سال گذشته در مورد انتخابات ریاست جمهوری 11 صورت گرفت، من به عزیزان عرض کردم که نه روحانی و نه خاتمی تمایلی به آزاد شدن موسوی کروبی و خانم زهرا رهنورد ندارم، مگر به یک شرط که توبه بکنم، برای که تمام به اصطلاح اینه که این همه صحبت میکنن که آره ما بیکار ننشستیم، ما کلی فعالیت میکنیم و غیره و غیره. نظر من این بود که کار و فعالیتشون اینه که موسوی و کروبی رو وادار به این بکنن که حالا اگر توبه نکنن یه توک زبونی فرزان مثل سعید حجاریان بگن که آره در انتخابات 88 تقلب نشده، تخلف شده، فرزان لمسون چیزی بگن، یعنی یه توک زبونی، برای اینکه رهبر منتظر همون توک زبونیه، لزومی نداره رسما توبه بکنن و اینا منتظر اینه، یعنی در واقع میخوان آقای موسوی و کروبی به عنوان دوتا انسان از حشد بیرون نیان، به عنوان دوتا نعش بیرون بیان، برای اینکه اگه همون توک زبونی تبدیل به دوتا نعش سیاسی میکنه اینا رو تمام کارشون. خیلی هستن که همون توک زبونیشون تمام میکنه، زندگی سیاسیشون رو تمام میکنه. حالا این یه مقدار نظر من بود که در همین اوان و بعد از اون آقای مرتضی کاظمیان مقاله‌ای نوشته در جرس 7 خرداد که 3 روز پیش باشه، که عزیزان خوبه بخوننش و من نقل قولی از ایشون میارم زیر عنوان حس نقدی بر نظر خاتمی. ببینیم چی میگه. عزیزان میدونن که مرتضی کاظمیان خودشون از اصلاح طلب‌ها هستن و در سایت جرس قلم میزنن. سید محمد خاتمی در جدیدترین اظهار نظر خود در سخنی قابل تأمل در مورد ادامه حبس غیرقانونی رهبران جنبش سبز گفت در مورد رفع حبس اصلا سکوت نشده، بلکه احساس میکنیم هر چه صحبت بکنیم کار بدتر میشود. عزیزان به این گفته ها دقت بکنن. تلاش واقعا صورت گرفته، نمیدانیم چطور شد که تحقق پیدا نکرد. حالا که لااقل رفع حبس صورت نگرفته، لااقل به فکر زندگیشون باشیم و بگذاریم معالجهشون صورت بگیرد. امیدواریم هر چه زودتر این مسئله، یعنی معالجهشون، نه بیرون اومدشون، تحقق پیدا بکنه. بعد آقای مرتضی کاظمیان میگه که خروجی سخن برجسته ترین چهره اصلاحات در ایران این است که برای بدتر نشدن وضع رهنورد، کروبی و موسوی اعتراض محسوس و تحرک معناداری صورت نگیرد، چون اگه این کار بکنی کار خرابتر میشه و این یعنی تمکین معترضان به حبس بمونن توی حبس، زندانیا توی حبس بمونن، یعنی واگذار کردن کار به اراده کانون مرکزی قدرت رهبر در جمهوری اسلامی، یعنی اولویت قائل شدن به تلاش‌های پشت پرده در حکومت و پیگیری کسانی چون روحانی و هاشمی و بازیگران سیاسی مشابه که فشار میارن روی موسوی که به نوعی توچه زبونی، اگه تو به هم نه توچه زبونی در حد سعید حجاریان، و نیز یعنی امیدوار بودن به گشایش از سر لطف و بخشایش رأس هرم نظام سیاسی نسبت به محبوسان، یعنی تسلیم. بعد آقای کاظمیان ادامه میده، مقاله به نظر من جالبه. اگر برای موسوی به کروبی و رهنمرد و سلامت شخصی آنان در اولویت بود برای این سه تا انسان، چه دلیل و ضرورتی برای این مقاومت معنادار وجود داشت؟ چرا موسوی به مأمور امنیتی خود تأکید کرده که بروید به بزرگترهاتون بگویید اگر سر بچه های مرا ببرید و بیاورید جلوی رویم بگذارید، من همینم که هستم و ایستادم؟ این که کروبی و موسوی نه تنها حاضر به درخواست عفو نشدن، بلکه از ایستادن پای مواضع و کردار خود پس از کودتای انتخاباتی پا پس نگذاشتن و همراهی خود با جنبش اعتراضی پس از تقلب رسوا در انتخابات 88 و مورد نقد قرار ندادن، به اندازه لازم معنادار است. نمیخوان تسلیم بشن، در حالی که اینا هم هاشمی هم خاتمی هم روحانی میخوان تسلیمشون بکنن. خیلی کار میکنن. آره، تمکین به وضع ناعادلانه مستقر و سکوت در برابر ظلم و کردارهای غیر قانونی موجب تشجیع اقتدارگرایان و باج‌خواهی بیشتر دشمنان آزادی می شود. کاملا حرف آقای کاظمیان درسته. من قبل از اینکه یه بحثی راجع به این قضیه بکنم، ببینیم برادر آقای خاتمی کجاست و چی میگه. اخیراً آقای محمد رضا خاتمی عصبت که مصاحبه‌ای داشته با فکر میکنم یه نشریه از فصل اعتدال با خانم ریحانه طباطبایی، که ایشون در اینجا میگه که روحانی بیش از حد انتظار موفق بود، یعنی باید یه کمی عقب بکشه، خیلی پیش رفته. ایشون به مصاحبه کننده میگه که به نظر من برای اینکه بتوانیم به خواسته هایمون یعنی رفع حصر و آزادی زندانیان برسیم، نخوص نیاز داریم که بتوانیم به طور کلی باب گفتگو را، همین سر صدایی که راه انداختن، آشتی ملی. آشتی ملی یعنی چه؟ یعنی تسلیم ارتجاع شدن. ارتجاع که کجا نمیاد؟ عزیزان نگاه بکنن، حالا ببینید علم الهدا و احمد خاتمی در نماز جمعه دیروز ببینید چه گفتن. ببینید در از زمانی که روحانی اومده سر کار آیا اینا خارتر شدن یا نشدن، اعدام ها بالاتر رفته یا نه، خبرنگارا فشار روشون بیشتر شده یا نه. آقای محمد رضا خاتمی یا اینا رو نمیبینه یا خودشو به کوچه علی چپ میزنه. میگه به طور کلی بابا گفته رو در درون جمهوری اسلامی باز کنیم، اگر جناهای مختلف که در مناسب مختلف هم هستن بتوانن اعتماد یکدیگر رو جلب کنن، مسائل خیلی راحت تر حل میشون. بعد خبرنگار بهش میگه که من فقط یه مصاحبه خیلی مفصله که عزیزان باید بخونن. خبرنگار بهش میگه یعنی شما به طور مثال میگویید دولت باید محمد رضا خاتمی رو به عنوان یکی از چهرهای سرشناس جبهه مشارکت کنار یکی از چهرهای اصولگرا مانند زاکانی یکجا بنشاند و آنها رو وادار به گفتگو کند؟ محمد رضا خاتمی یه مش جواب پرت و پلا بهش میده که اصلا ارزش به اصطلاح تکرارشون نیست. بعد خبرنگار بهش میگه که من خاطرم هست که سال 89 کیهان و چند رسانه همسو مطرح کردن درباره دیدار شما با یکی از سران اصولگرا. عزیزان دقت بکنن، این میدونه خبرنگار. بعد شما در یک گفتگو گفتید ما چطور میتوانیم با کسانی که خون بچه های من را ریختند و باعث شدن بسیاری از فعالان اصلاح طلب زندانی بشن، بنشینیم و گفتگو کنیم. اینو اون زمان گفته. تمام اینها نکات تاریخی مهمیه که اصلاح طلبا از کجا چطور سقوط کردن. محمد رضا خاتمی وحشت میکنه از این قضیه که خبرنگار اینو بهش یادآوری میکنه. جواب میده من نمیدانم که آن زمان در چه فضایی و درباره چه موضوعی این حرف را زدم. میخواد انکار کنه. حتی اگر آن زمان چنین نظری وجود داشته، بعد از 4 سال که شکست آن سیاست ها کاملا مشخص شده، کدوم شکست ها مشخص شده؟ آیا رژیم خارتر نشده؟ آیا سرکوب ها شدیدتر نشده؟ آیا اینهایی که اومدن تو خیابون میخوان حجاب رو شدیدترش نکنن؟ آیا اینها هفته گذشته عرض کردم که چه کنسرت هایی رو اینا رفتن به هم زدن؟ نمیخوان موسیقی باشه، زنا باید برن زیر چادر. اینا رو آقای محمد رضا خاتمی نمیبینه؟ آدم احساس میکنه که بخش قابل توجهی از نیروهایی که در اون زمان جز ایجاد فضای سکوت امنیتی یک طرفه به چیزی فکر کنه، الان چنین احساسی ندارم. یعنی ارتجاع کاملا مثلا جامعه رو باز کرده، دیگه نه اعدامی هست نه سرکوبی هست، زندانی ها آزاد شدن، هر شبت که و غیره و غیره. حالا این نکته رو عزیزان دقت بکنم که استدلال آقای محمد رضا، آقای دکتر محمد رضا خاتمی اینه که اینا دیگه به اصطلاح گذشته. همین که اجازه میدن انتخاباتی برگزار شود که در آن آقای روحانی پیروز شود، نشان میدهد اراده برای تغییر فضا وجود داره. آدم حیرت میکنه که اینا یادش رفته که برادرش میخواست کاندید بشه، همین ارتجاع چه فشاری بهش آورد و از ترس عقب کشید. هر دو تا برادر اینجوری هم از ترس عقب کشید. حالا من صحبتشو میکنم که اون دو تا بیانیه‌ای که اصلاح طلبا دعوت ازش کردن، یه اعلامیه‌ای که 46 امضا زیرش بود، یکی هم 91، که اینا برای خود من از اون به بعد که این بیانیه ها رو خوندم متوجه شدم که اصلاح طلبا به چه درجه ای سقوط کردن و چه طور تسلیم شدن. و از اون موقع به بعد بود که من گفتم اینا اصلاح طلب حکومتی هم. در این حال اینه که به اصطلاح خود من چطور از این اصلاح طلبا دفاع کردم یه زمانی، و تاریخ چطور قدم به قدم به ما نشون داد که اینا به طرف راست گرایش پیدا کردن و تسلیم شدن. بنابراین استدلالش اینه که گذاشتن آقای محمد رضا خاتمی نمیدونه که برادرش رو چطور ترسوندنش و عقب نشست مطابق مأمور، همینطور که رفت دزدکی برای یه بسا عرصبت که مجلس چندم بود، دهم بود یا نهم بود، رفت یواشکی توی دماوند رأی داد، همه تحریم کرده بودن، حتی یاران خودش، رفت اونجا یواشکی رأی داد. بعدش متوجه نشد که آقای هاشمی رفسنجانی رو چطور به اصطلاح نظارت استثنایی ردش کرد. من نمیدونه که چرا روحانی رو گذاشتن از این غربال بجره تا مسئله اتمی رو حل بکنه، و نمیدونه که از چند سال پیش، حالا لااقل 2 سال پیش، رهبر جام زهر رو نوشیده بوده و از پشت سر احمدی نژاد و آقای ویلیام برنز در عمان و در ژنو مشغول مذاکره بوده و میباید روحانی از غربال میگذشت تا بتونه خودش رو ظریف این مسئله رو پیش ببرن. آقای محمد رضا خاتمی اگه این چیزا رو نمیدونه، یا شعور سیاسی نداره و نمیبینه قضایی رو، یا اینکه خودش رو به کوچه علی چپ میزنه. چنین نظراتی چه خطراتی داره؟ به نظر من 2 خطر عمده چنین افرادی دارن. و افرادی مثل سعید حجاریان که میگه تخلف شده، تقلب نشده. و اون 2 تا بیانیه 46 نفری و 91 نفری که موقعی که اینا اومدن بیرون و ما اینجا خوندیمشون، کاملا آشکار بود که و عزیزان به یاد بیارن. خاتمی میخواست همون یک سال و یک سال و نیم پیش، حالا یک سال و چند ماه پیش میخواست کاندید بشه. بعد گفت بدون اینکه آقایان کروبی و موسایی و خانم زهرا نورد از فصل بیان بیرون، اصلا تا زمانی که روزنامه ها آزاد نشن، تا زمانی که زندانی ها آزاد نشن، به هیچ وجه من نمیپذیرم. همینجوری کوتاه اومد و کوتاه اومد و کوتاه اومد تا اون دو تا بیانیه رو اصلاح طلب و رهبران اصلاح طلب بیرون دادن. عزیزان باید برن من اون دو تا بیانیه رو بخونم. تسلیم کامل، زشت، پلید واقعا اون دو تا بیانیه، کاملا تسلیم ارتجاع شدن که وللش زندانیا آزاد بشن یا نمیدونم آقای کروبی و موسوی از هست بیا به اصطلاح چیز بشو. بعدش از ترس تهدیدش کرد، کیهان و آقای حسین شریعت مداری تهدیدش کرد، عقب کشید. بعدش ما میدونیم آقای هاشمی اومد و اونو هم ردش کردن. و مردم در چه شرایطی بودن که از فردی مثل هاشمی که اومد و کاندیداتوری رو قبول کرد، موقعی که خاتمی قبول نکرده بود، چه رقص و پایکوبی کردن مردم. و بعدش چطور به اسلام اونو هم ردش کردن و مردم رفتن در حالت افسردگی. و بعدش گذاشتن روحانی از عرشبت که غربال بگذره و مردم دوباره رفتن پای صندوقهای را. اینا همه درس برای مردم باید باشه. ما باید به همراه مردم جریانات به طور کلی جنبش و یا انقلاب از مراحل متعددی میگذره. در عرض همین 35 سال گذشته، به ویژه بعد از مرگ خمینی که اون تا زمانی که زنده بود به دلیل اون نفوذ وحشتناک و کوبنده‌ای که داشت تونسته بود انقلاب رو خرد و متلاشی بکنه و سرکوب بکنه، ولی بعد از مرگش دوباره مردم جون گرفتن. دوباره به اصطلاح در زمان هاشمی یادمون باشه که به اصطلاح مجلات همین ایران فردا اومد بیرون که حالا دوباره به اصطلاح گذاشتن چاپ بشه. اصلا نگاه بکنن که نویسندگان ایران فردا چه بر سرشون رفته. چند تاشون زنده موندن، چند تاشون در ایران موندن. این رژیم ببینید چه کار کرده. و غیره و سایر به اصطلاح جامعه سالم بیرون اومد، عرصبت کیان بیرون اومد و غیره و غیره. اون به اصطلاح بنیاد به اصطلاح مطالعات استراتژیک رو درست کردن و جنبش دوباره مردم نفس کشیدن. بعد از مرگ خمینی، قبل از اون یه سنگ روی سینه شون بود که نفس نمیتونستن بکشن تا زمانی که خمینی خودش زنده بود. از مراحل متعددی گذشت. عزیزان مسئله کرباسی رو به یاد بیارن، بعدش خاتمی رو به یاد بیارن که چطور به اصطلاح جنبش که عمق میگیره به نیروهای سیاسی محک میخوره. هر چه جنبش بیشتر عمق بگیره، نیروهای سازشکار، نیروهای سست بنیان، نیروهای بی استخوان کنار میکشن، به تدریج فقط میرن. حالا من وقت نیست که من برای اینکه ما باید نیروهای سیاسی در ایران رو باز بکنیم، باید تحلیل دقیقی داشته باشیم و از جمله خود پدیده اصلاح طلبی و اصلاح طلبا رو ما باید هستن کسانی که از اول گفتن عرصبت که سگ زرد برادر شغال است، هستن به خود من دارن سرکوف میزنن که تا اخیران داری از اصلاحات به اصطلاح انتقاد میکنی و از اصلاح طلبا انتقاد میکنی. خب کسی که از اول بگه که سگ زرد برادر شغال است مشکلی نداره. همه یه به اصطلاح مسائل یک معادله تک مجهولی هست، سگ زرد برادر شغاله، همه چی رو باید تحریم کرد، همه یک چان هست. در حالی که ما با جنبش مردم قدم به قدم باید حرکت بکنیم، نیروها طی این جنبش محک میخورن و اون موقع است که ما با استدلال باید به مردم بگیم که این نیروی سیاسی اینه. و از زبان خودشون، الان من دارم از زبان آقای مرتضی کاظمیان میگم که حالا من خودم یه نظری هفته گذشته خدمت عزیزان گفتم، ولی از زبان یه اصلاح طلب که به اصطلاح آقای خاتمی حالا برادرش هم اینه، هر دوشون. حالا اینا چه خطری برای مردم دارن؟ اینا خطرناکن. تسلیم طلبی، فرهنگ تسلیم طلبی، فرهنگ بی استخوانی، فرهنگ سازش غیر مسئولانه و غیر اصولی، سم قاتل برای یک ملت. دو ضرر بنیادی و دو نوع سمه، یکی استراتژیک و یکی تاکتیکی. استراتژیک از اینه که ملتی که فرهنگش این باشه که در برابر ظلم تسلیم بشه، در برابر فشار تسلیم بشه. این یه فرهنگیه که به طور کلی اگر یه ملتی چنین فرهنگی داشته باشه امکان بقاش نیست. استقامت، شجاعت، انسانیت باید داشته باشه یه ملتی تا بتونه در برابر ظلم، در برابر ارتجاع، در برابر سرکوب مقاومت بکنه، وگرنه ادامه بقاش زیر سوال میره. از این جهت چنین فرهنگی که لااقل این دوتا برادر یا سعید حجاریان یا اونایی که زیر اون کلشیشتا و 91 اونا رو امضا کردن، اینا تسلیم طلب هم، اینا نرم تنان هم. ملت ما احتیاجی به چنین فرهنگی نداره. چنین فرهنگی باید باش مبارزه بشه، فرهنگ استقامت. صبر آقای موسوی گفت، ولی گفت استقامت. صبر و استقامت باید داشت. اینا چنین فرهنگی ندارن. اگر شد من تفاوت بین جنبش که نیست، اصلاحات، پدیده اصلاحات و جنبش سبز رو باید مفصلا باز بشه. و اگر شد من در جلسات آینده، چون تک تک نیروهای سیاسی باید در ایران باز بشه که این جنبش به چه سویی داره میره. بنابراین از نظر استراتژیک به نظر من این فرهنگ، یعنی فرهنگی که از خودشون لااقل در یک سال و نیم قبلش، آقای خاتمی از زمانی که اومد از یه آدم خون آشام ضد بشر سادیست مثل اسدالله لاجوردی تجلیل کرد، اونطور چهره خودش رو از اون موقع نشون داد. ولی کم کم و کم کم میباید در بیاریم که اصلا داستان اینا چی هست. بنابراین از اونجا. ولی از نظر تاکتیکی حالا اینا چه خطری داره؟ چنین فرهنگی، چنین موجگیری هایی از طرف خاتمی و برادرش و امثال هم و دیگر اصلاح طلبا ارتجاع رو به آشتی نمیاره، جری ترش میکنه. اینا به ارتجاع رو تقویت میکنن، بهش جون میدن. هر عقب نشینی اینها حسین شریعت مداری رو جریتر میکنه، بیت ولایت رو و ارتجاع رو، آدم های آدم خاری رو مثل احمد خاتمی و یا علم الهدا رو جریترشون میکنه. حالا نتیجه چی میشه؟ موقعی که ارتجاع و آدم خارهای سلفی بیان و جریتر بشن، خطر نابودی کشور، خطر حمله میره بالا، خطر حمله نظامی، دشمن جریتر میشه. آیا این حرف من پایه تاریخی داره؟ عزیزان دقت بکنن که قبل از انتخابات 76 دیگه اینا رو ما با چشم خودمون، این دیگه تاریخ 20 سال اخیره، قبل از سال 76 و انتخابات که آقای خاتمی اومد سر کار، ملت ایران در خارج، ما که در خارج اینا رو شاهدیم دیگه، به عنوان یه ملت عقب افتاده، ریشوی گروگانگیر وحشی و جلنبر شناخته شده بود. تبلیغات غرب 444 روز اینا همین جوری دوره گروگانگیری. دستگاه‌های ارتباط جمعی امریکا، عزیزانی که اینجا هستن میدونن چی کار کردن و چه فیلم هایی ساخته شد که ملت ایران چه ملت وحشی، ریشو، گروگانگیر، جلنبر، بی تمدن، چه چیزی به این ضربه زد. موقعی که در دوم خرداد 76 مردم رفتن پای صندوق‌های رأی، همین نیویورک تایمز فلان فلان شده، اون زمان استیفن کینزر خبرنگارش مجبور شدن هزان بکنن که این ملت نه وحشی بلکه از خودشون متمدن ترن، نه تنها دشمن آزادی، از خودشون تشنه ترن برای آزادی. این ملت یک ملت قدیمی کهن و صاحب یک فرهنگ والاست، عقب کشیدن. اصلا روحیه در غرب عوض شد، چون مردم اومده بودن تو میدان و تا سالهای اول آقای خاتمی که یه مقدار روزنامه ها باز شد، فضا باز شد، کتاب ها اومد بیرون، فیلم ها اومد بیرون و در اون زمان اصلاح طلب ها یک نقش بسیار بسیار به نظر من مفید و مثبت بازی کرد. سگ زرد برادر شغال نبود، بسیار بسیار. و نظر من اینه که همون سالهای اول، همون گشوده شدن جامعه، همون کتاب ها، همون فیلم ها، همون مجلات و روزنامه هایی که اومد بیرون، گرچه بعدن ارتجاع آدم خوار همه اینها رو سرکوب کرد و آقای خاتمی قدم به قدم همینجوری عقب نشست، ولی همون بالاخره منجر به یک جنبش عمیق‌تر، اصیل‌تر و انسانی‌تر به نام جنبش سبز شد. نتیجه اون بود. بنابراین زمانی که مردم میان تو خیابونا و جامعه باز میشه و موقعی که به اصطلاح آزادی در جامعه وجود داره، دشمن خارجی عقب میکشه، دشمن خارجی بهانه از دستش گرفته میشه. بعدش احمدی نژاد اومد. عزیزان به یاد بیارن که این آدم ضد بشر که تمام جهان رو علیه کشور ما بسیج کرد، هر روز ما منتظر این بودیم که به ایران حمله بشه، شبا خواب نداشتیم. یعنی دوباره موقعی که این سلفی های آدم خوار، مصباح یزدی ها و احمدی نژاد ها دوباره جامعه رو بستن و به لبه یک پرتگاه فوق العاده خطرناک رسوندن، دشمن خارجی جری شد. هر روز میخواست ببینید نتانیاهو روزی نبود که ما رو تهدید نکنه. بنابراین در شرایط اختناق کشور ما در معرض خطر قرار میگیره. چه زمانی این خطر برطرف شد؟ جنبش سبز. موقعی که مردم 3.5 میلیون 4 میلیون انسان اومدن تو تمام بشریت، واقعا از جمله مردم مصر، از جمله مردم تونس، از مردم ایران یاد گرفتن و دشمن خارجی عقب نشست. میخوام این رو عرض بکنم، موقعی که اصلاح طلبا اینطور کوتاه میان به زعم خودشون آشتی ملی با کی؟ محمد رضا خاتمی یه زمانی میگفته که ما چطور میتونیم با کسایی که خون بچه های ما رو ریختن یه جا بشنیم. حالا عقب نشسته از اون. خبرنگار خیلی خوب به یادش بیاره که قبلش چی گفته و الان کجا، چطور به تباهی کشیده کارش و چطور سقوط کرده، تسلیم شده. اینا ارتجاع آدم خار رو جری میکنن و ما رو، ملت ما رو، به این ایران رو ضربه پذیر میکنن. خطر اصلاح طلبا و تسلیم طلبا اینه و این آدم های زده حالا هرچی هر شبه که در همین جنوب کالیفرنیا با از آشتی ملی و نمام فلان اینا خطر حمله نظامی رو کم نمی کنه، زیاد می کنه. اینو ما باید، یعنی خطر اصلاح طلب و این آشتی جویی و نمام چیز ملی و هر شبه که تمام اینا، یعنی تسلیم، که من مثالشو برای عزیزان. بنابراین باید ما مواجب این قضایا باشیم و دنبال بکنیم و باید تحلیل دقیقی باید از اصلاح طلب ها داشته باشیم که اینا اصلاح طلب نیستن، اینا اصلاح طلب حکومتی هستن. یعنی چه؟ یعنی در مقاطع و بزنگاه های تاریخی، موقعی که اکثریت عظیمی از ملت ایران در برابر بویژه کارگران و زحمتشان در برابر ارتجاع نیستن، موضع‌گیری باید اینا بکنن، طرف ارتجاع رو میگیرن. در مقاطع مختلفه خود آقای خاتمی همین جوری بوده، حتی به برادر خودش هم از پشت خنجر زد در جریان مثلا تحصن 80-90 نفر از مثلا توی مجلس ششم بود، که برادرش تحصن کرده بود، از پشت به برادر خودش به اصلاح طلبا رفت یواشکی رأی داد. و حالا این آخرین موجودگیری هاش کاملا نشون داده که چطور به عنوان رهبر اصلاح طلبی کاملا تسلیم شده. اینا خطر ایجاد میکنه. اینا ما باید بدونیم که فقط ارتجاع آدمخوار و سلفی های آدمخوار نیستن، همین اصلاح طلبا موجب تقویتشون میشن. این یه مطلب بود که میخواستم با عزیزان، فرصت نیست واقعا، باید این اوضاع به اصلاح خود ایران رو و جنبش چطور قدم به قدم باید اینا تحلیل بشه، که چطور عمق گرفت جنبش و موقعی که جنبش عمق میگیره افراد فرصت طلب، آدم های سازشکار و تسلیم طلب به حجمشون میخوره. بعد تصمیم میگیرن آیا واقعا کار بکنن برای رفع هست یا نه، یا فشار بیارن رو خود و خانواده آقای موسوی و کروبی. این کار رو دارن میکنن. و اما بریم به اوضاع جهان. پرد شود که من اشاره بکنم به انتخابات پارلمان اروپا. عزیزان میدونن که انتخابات شد این یک شنبه گذشته و به قول هر چود که رئیس جمهور فرانسه یه زلزله در اروپا اتفاق افتاد. کاملا همینطوره، این یک به نوعی میشود گفت زلزله. من بخشی از مقاله ای رو که در این زمینه، عزیزان میدونن که در انگلیس حزبی که برد حزب استقلال، اصلا اسمی ازش نبوده، هم حزب کارگر هم حزب کنسرواتیو، حزب لیبرال دموکرات که اصلا نابود شد، رفت به کارش. یه نفر اصلا آدم ناشناخته، آقای فرار زنام چی که هم مشکل اسمش، حزب تازهی به اسم استقلال اون برد از همه بیشتر. در فرانسه عزیزان میدونن خانم مارین لوپن که همه بهش میگن به اصلا نجات پرست و امثال و امثال، 25% از آرا رو برد، هم حزب سوسیالیست هم مال سارکوزی، همه اینا. در اتریشش همینطور، در دانمارکش همینطور، عرشبت که و تنها کشوری، حالا عزیزان دقت بکنن که احزاب سنتی، فقط احزاب چپ سنتی نه، احزاب سوسیالیست، سوسیال دموکرات، غیره و غیره و همشون کارگر، کنسرواتیو، دست رد مردم به سینه همه اینا زدن. و در نتیجه چی؟ موقعی که فقط در یک کشور یک چپ جدید وجود داشت که اونم برد، حزب سیریزا در یونان، آقای الکسیس سیپراس که یه آدم جوونه و این یه حزب نوپاس، جز احزاب سنتی چپ نیست، یه چیز جدیده. همه اینا اهمیت تاریخی داره که چطور مردم دست رد به سینه احزاب. دو تا تفسیر راجع به این قضیه. یه تفسیرش من از زبان آقای علی کشتگر که مقاله کوبنده‌ای واقعا در این زمینه نوشته، هم تو اخبار روز هست هم در سایت خبرنامه گویا هستش. عزیزان این مقاله، ایشون هم جز فدایان اکثریت بوده، اما این کجا و آن کجا؟ به فدایان اکثریتی تو اتحادیه جمهوری خواهان ببینید، نگاه کنید که به چه درجه ای از عرشبت که سقوط رسیده. علی کشتگر ببینید چی میگه. میگه که همه مقالش مفصله. سرمایه در فرایند جهانی شدن همه جا بر فرش قرمز میخرامد. میگه که چطور نظام سرمایه حاکم بر جهان باعث این شد که دست راستی ها ببرن. فرش تا مرز فاجعه، سرمایه بزرگتر از آن شده که در حصار و مرز هیچ سرزمینی محصور شدنی باشد. صحبت میکنه که چطور سرمایه آزادی کامل داره و کار از همه زمانی بیشتر محصور شده و جلوش گرفته شده. مرزها رو ببینید چطور روی نیروی کار میبندن و صد و هزار هزار افریقایی ها تو دریای مدیترانه غرق میشن، ولی هر روز 3 تا 4 تریلیون دلار توسط سرمایه این بر اون بر میره، مرزی نمیشناسه. ماهیتا جهانی بود ولی جهاندار شده است. کار اما و کارگرا اما فعلا زندانی سرمایه هم. در ضیافت جهانی شدن همه درها و مرزها به روی او بسته هم. کارگرا به راستی این خدای قهار چه خوابی برای سیاره زمین و سرنشینان آن دیده است. سرمایه پایبند وطن، عشق، انسان باوری، اخلاق و همه واژه‌های دیگری که در فرهنگ کار وجود دارند نیست. فقط به سود و سود بیشتر کار دارد. همچنان که وامپایر، خفاشان خون آشام مثل خمینی و اسدالله لاجوردی، همچنان که وامپایر به خون و خون بیشتر عشق می‌ورزد، مهم نیست که این سود از کجا و از چه راهی کسب می شود و پیامدهای دراز مدت آن چه خواهد بود. سرمایه اینک در قرن 21 با یک کتازی بی سابقه خود را به دولت ها دیکته می کند. سلطه یک طبقه چند هزار نفری بر همه جهان. آقای اوباما نمایندگیش می کند که الاس هر شبت که نقل قولایی ازش می رم از همین نطق اخیرش. در این سلطه جهانی و فراگیر سرمایه، منطق سود باید بر همه کس و همه جا حاکم شود. مهم نیست که سوداگران دیگران امروز منافع و مصالح یک قرن، نیم قرن و حتی یک دهه را نابودش بکنند. مهم نیست که این آزمندی بی حد و مرز طبقه بردهدار جدیدی به نه فقط زندگی انسان بلکه اساسا حیات را در کره زمین به پرتگاه نابودی بکشونه. مدرسه و دانشگاه باید سودآور شود. فقط در امریکا و اروپا نیست، در ایران باید سودآور بشن، هم مدرسه و هم دانشگاه. بیمارستان اگر سودآور نباشد باید تعطیل شود. مهم نیست که در آینده به کیفیت بهداشت و درمان چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد. این روند شتابان سالوده به این نکتهش جالبه، برای اینکه آقای کشگر آشکاره همه ما واقعاً دموکراسی که در اروپا آغاز شد در چارچوب سرمایه‌داری پیشرفت عظیم برای بشریت بوده. این روند شتابان شالوده دستاوردهای تاریخی کشورهای اروپایی که دموکراسی سیاسی ارزشمندترین آن است را با سرعتی باور نکردنی می‌فرساید. جامعه را به طرف فاشیسم می‌برد. در امریکا به طور روزمره شاهد به ناظرش هست. این برنامه پرگار یه نفر رو آورده بود، آقای زمانی نمیدونم کی، راجع به رابطه دموکراسی و بازار. با نهایت تأسف کسی که در برابرش بود آقای مالجو وارد یه سلسله بحثای پیچیده شد. از این آدم میبایست میپرسید دموکراسی یعنی چه؟ مثلا این معنای دموکراسی رو میفهمه؟ پس بازار یعنی چه؟ بازار آزاد یعنی چه؟ بازار آزادی وجود داره؟ اینا حتی سواد این ندارن که بفهمن اصلا معنای دموکراسی یعنی چه. فرضاً در امریکا که شما کنگره که قرار نمایندگان مردم باشن، محبوبیت و مقبولیتش 9% تا 13%. یعنی 90% از مردم این کنگره رو اصلا قبول ندارن. آیا دیوان عالی کشور یعنی سیستم قضاییه رو قبول دارن؟ آیا کاخ سفید رو قبول دارن؟ مقبولیت اوباما الان پایینه 40%. یعنی بیش از 60% از مردم قبول ندارن اینا. آیا این دموکراسیه؟ در جایی که شما تلفن‌های مردم، ایمیل‌های مردم، توییت‌های مردم، فیسبوک رو، همه اینا رو کنترل بکنید و پشت مردم رو و برید پرونده پزشکی انسان ها رو، اینه که چه لباس زیری میخرم، اینه که چه فیلمی تو خونه نگاه میکنم، برید تو زندگی شخصی مردم و با میلیون ها دوربین تمام حرکات حرکات مردم را کنترل بکنی، آزادی به دموکراسی هایی؟ اینا تحت تأثیر از شما که تلویزیون فاکس هم سی این این هم و امثال هم همین چیز رو با سرعتی باور نکردن میفرست و همه چیز رو به سراشیب سکوت و نابودی بکشاند. منطق سود و سود پرستی با حمله به سلامت و روح انسان و کشتن روحیه انتقادی، خریدن روشن فکران، خریدن روشن فکران چند صد و هزاران شد، همین رایی که اخیران اومدن بیرون. نه تنها روشن فکران، عناصر کارگری رو هم میتونن بخرن. و کی مسئولشه؟ فرزن برای ایرانیا، رژیم جمهوری اسلامی و کشندن همه کس و همه چیز به زیر یوغ بازار، بازار بی عاطفه سود پرستی جوامع انسانی رو پریشان خاطر و رنجور کرده است. ببینید چطور اینجا در یکی از دانشگاه های معروف امریکا، در یکی از ثروتمندترین شهرهای امریکا، سانتا باربارا، جوان 20-21 ساله، پسر یه آدم سرشناس، مسلسل برمیداره و تمام دخترها رو به مسلسل میبنده. این اولیشه، این دهمیشه، این صدومیشه. جامعه اینجوری به اینجا کشیده میشه. آیا پیروزی حزب فرون ناسیونال و رهبری خانم مارین لوپن در فرانسه قابل پیشبینی نبود؟ با سیاست های کلان اقتصادی اتحادیه اروپا که کمر کارگران و اقشار میانه رو شکسته و احزاب راست و چپ سنتی را یکی پس از دیگری در برابر افکار عمومی رفوزه کرده، چه نتایج دیگری از این انتخابات قابل تصور بود؟ وقتی چپ فرانسه با شعارهای عدالت خانه و همراهی با مطالبات قشر متوسط و کارگران فرانسوی به قدرت میرسد، عزیزان به یاد بیارن که همین آقای فرانسوا هولاند چطوری رسا مردم رفتن پای صندوق و امید بهش داشتن و چه چهره ای از خودش نشوند. همینطور که اوباما، تغییر، امید و حالا آقای عرشبک روحانی. اما از فردای انتخابات به همه وعده های خود پشت می کند و به مجری خواسته های و به مجری خواسته های مخالفین بزرگ مالی و دولت دست راست انگلا مرکل تبدیل می شود. چه انتظاری جز فاجعه انتخاباتی دیروز پیشامد انتظار داشت؟ و یعنی اشکه حق داره که اینطور خشمگین باشه. ولی یه نظر دیگه هم وجود داره، ولی اینکه این یه مقدار نظر بدبینانه است. چندین مقاله بیرون اومده که عکس العمل مردم در واقع نه گفتن به سیستمه. روز میخوام یعنی چه سیستم؟ یعنی بازار به اصطلاح آزاد سرمایه داری جهانی شده به سیاست های اقتصادی به نفع انحصارات، یعنی گسترش به توسعه نهادهای مافوق ملی چون اتحادیه اروپا و ناتو، یعنی سرسپردگی کامل به رهبری امپراتوری انگلوساکسون صهیونیستی. فاشیست ها و نازی های واقعی چیا؟ اینایی هم که صحه گذاشتن روی حمله به عراق، به افغانستان، به لیبی، به سوریه. فاشیست های واقعی اینا و نه خانم مارین لوپن. فاشیست ها و نازی های واقعی اونا بودن که در عرض این 10 سال گذشته کاملا تسلیم امریکا و اسرائیل و صهیونیست ها شدن و زیر سیطره دستگاه های ارتباط جمعی روپرت مردوخ قرار گرفتن یکی پس از دیگری. اونهایی هستن که الان صهیونیست ها و نئونازی ها و نئوفاشیست ها در اوکراین دست در دست هم دارن عمل میکنن. آقای پروشنکو کیه؟ من نمیدونستم که از طرف مادر یهودیه، یه صهیونیسته. این هایی که فرستادن فرماندار و استاندار بخش های شرقی اوکراین کردن، اینا چی هم؟ از اسرائیل اومدن. یعنی صهیونیسم و فاشیسم و نازیسم با هم دست در دست هم در اوکراین دارن عمل میکنن و احزاب حاکم بودن که صفحه گذاشتن روی همین آنچه که در اوکراین میگذره. اینایی که رأی مخالف دادن مخالف با سیاست های اروپا و امریکا در اوکراین هستن. این هم نظر دیگه ایه. سیستم یعنی این، مردم در برابر سیستم ایستادن. چهارم، حمایت از دستگاه های ارتباط جمعی صهیونیستی برای رسیدن به اهداف سیاسی. مردم در برابر این چیزا ایستادن و تخریب سیستماتیک ارزش های سنتی اروپا و حمایت از سیستم پلیسی در داخل و حمایت از سیستم از دخالت نظامی در خارج. مردم در برابر این چیزا ایستادن. بنابراین کاملا به طور منفی نمیشه به این قضایا. فرضاً در یونان که یک آلترناتیو انسانی وجود داشته، حزب سیریزا اکثریت آرا رو آورد. درسته گولدن دان یا به اصطلاح همون سحرگاه یعنی فاشیستا، اونا هم یه مقدار رأی آوردن، ولی هر دو حزب سوسیال دموکرات و اون یکی مال آقای سماره همش هر دوشون باختن. بنابراین مردم اگر یک آلترناتیو انسانی پیدا بکنن میدونن به چی باید رأی بدن. با نهایت تأسف احزاب و سازمان‌های سیاسی سنتی از چپ گرفته تا راست همشون به اصطلاح چیزشون مشروعیت و مقبولیتشون رو از دست دادن. بنابراین با این دید هم به قضیه باید نگاه کرد. من چند کلمه راجع به مصر صحبت بکنم. هر کدوم از اینا رو من فقط از نطق اوباما سه تا نقل قول ما ازش میارم که ببینید فاشیسم و نازیسم یعنی چه. میگه من با تمام وجود به استثنایی بودن امریکا اعتقاد دارم. یه کشور استثنائیه. مگه هیتلر همین حرف رو نمیزده؟ برتری نژادی یعنی چه؟ برتری قومی یعنی چه؟ برتری ملی یعنی چه؟ سلطه و تابعیت یعنی چه؟ کتاب یه کشور من یه کشور استثنائیه. اکسپشن. امریکا تنها کشور حیاتی و ضروری این نمیتونه عرض شود که این دیسپنسبل، یعنی بقیه این کشورها غیر ضروری ها دیسپنسبل، یعنی میشه دور ریختش. دین اتسون که وزیر خارجه امریکا بود کشورهای جهان رو به یک قطار تشبیه میکنه و میگه که در این قطار امریکا لوکوموتیوشه، بقیه کشورها آبدارخونه‌شن یا بوفه‌شن، بوفه یا آبدارخونه‌شن. این همین نظر. فاشیسم یعنی چه؟ یعنی برتری طلبی؟ هیتلر مگه چی میگفته؟ حرف آخر من این است که امریکا همیشه باید رهبر جهان باشه. هیتلر مگه همین حرفا رو نمیزده؟ حالا اوباما در این نطقش گفت که ما دیگه مثل اشتباه مثل جورج دبلیو بوش نباید بکنیم که بریم حمله بکنیم. ما باید پول بدیم و به اصطلاح تربیت بکنیم تروریست ها رو، ده ها و صد ها هزار تروریست رو تربیت بکنیم در کشورهای مختلف که اونا کار ما رو انجام بدن. کاری که جورج دبلیو بوش کرده اشتباه بوده. بنابراین ما حمله نظامی به این دلیل من به سوریه حمله نکردم، ولی الان به تروریست ها تمام به اصطلاح کمک ها رو خواهیم کرد. اونی که صحبت شد که کشتیبان را سیاست دیگر آمد فقط در این زمین است، وگرنه برتری طلبی، نجات پرستی، سلطه بر جهان دست نخورده و اینا دارن شاخشونه می کشن. حالا تا جایی که من یادمه، فرضاً در دهه 60 که من اینجا بودم، شما از زبان کندی و حتی از زبان جانسون نمی شنیدی که امریکا در حال افول نیست، هنوز به اصطلاح قدرت مافوق، کشور استثنائی، تنها کشور ضروری و و و و و. چرا از این صحبت ها نمی کردن؟ چون احتیاجی نداشتن. واقعا امریکایی کشوری بود که از هر جهت واقعا برتری داشت، نه تنها از نظامی، علمی تکنولوژی، دانشگاه هاش، مدارسش، از نظر اقتصادی کشور بستانکار از همه جهان بود، 50% از تولید جهان را داشت. ذخیره طلاش 50-60% ذخیره طلای جهان بود. بنابراین احتیاجی نداشتن از این حرفا بزن. چرا هر رئیس جمهوریش اخیرا میگه که آره ما در حال افول نیستیم؟ علتش اینه که میترسن از این که در حال افول باشن و هستن. بنابراین اینا این چنگ و دندان هایی رو که نشون میدن، چون علتش اینه که در جهان قطب دیگه داره ظاهر میشه و من قول دادم هفته گذشته که راجع به این قضیه صحبت بکنم. و همینطور که عرض کردم، نه تنها قرارداد 30 ساله‌ای روسیه با چین بست هفته گذشته و این هفته هم با قزاقستان و بلاروس و قراره که تاجیکستان و ارمنستان هم بهش بپیوندن و البته اینا به اصطلاح اوکراین رو نذاشتن که وارد این قضیه بشه، یعنی به اصطلاح، ولی به نوعی روسیه رو و پوتین رو هلش دادن تا اونم بره به طرف شرق. آنچه که من قول دادم هفته گذشته این بود که باید ما اقتصاد امریکا و غرب و اروپا رو از یک سو و اقتصاد روسیه و چین رو از سوی دیگه باید باز بکنیم و ببینیم الان در چه وضعیتی هستیم و جهان به کدام سو می رود. بنابراین من از امریکا شروع می کنم. مسلمه که این هفته من نمی رسم همه این بحث رو باز بکنم و در هفته های آینده ادامهش می دیم. بعضی از مطالبی رو که من می خوام راجع به اقتصاد امریکا صحبت بکنم ممکنه تکراری باشه، ولی لازمه بعضی چیزا تکرار بشه. نیویورک تایمز خوبه چند دفعه بنویسه که روسیه به کریمه تجاوز نظامی کرد و روسیه رو و کریمه رو اشغال کرد. 2000 دفعه، 3000 دفعه، خب اینجا هم میفته. مردم کریمه نه رأی دادن، نه میخواستن به روسیه بپیوندن، نه کریمه جز روسیه بوده تا چند دهه پیش. هیچ کدوم. روسیه تجاوز نظامی کرده در حالی که امریکا در افغانستان تجاوز کرده، خیر، برای آزادی مردم رفته اونجا. در عراق تجاوز کرده، اونجا رو اشغال کرده، ابدا. مردم عراق الان در آزادی و دموکراسی و بهشت. من یادمه این علیرضا مهیبودی بود چی بود میگفت الان عراق تبدیل به چنون کشوری شده از نظر گردشگری که تو از ماها پیش باید در هتل‌هاش رزرو بکنی وگرنه جا گیر نمیاد. تلویزیون های همین لس آنجلس، نمیدونم تلویزیون همین پارس و اینا بود یا اندیشه بود، کدومشون داشتن میگفتن که اونجا بهشت شده. نیویورک تایمز هم لابد میگه که برش شده اونجا. ولی روسیه کریمه رو اشغال تجاوز نظامی کرده، اونجا نیرو پیاده کرده، بمبارون کرده مردم اونجا رو و در اینجا مجبورشون مثل آخونده که میگن باید مردم رو با شلاق همچه شده باید به بهش بفرشید، اونا هم با شلاق مردم رو بردن لابد پای صندوقهای ره. آقای نماز خاتمی دیرو گفته که آقای روحانی که تو باید شلاق دستت بگیری مردم رو بفرستیشون به بهش، که جواب جانانه ای اتفاقا همین امروز یا دیروز بهشون داده آقای روحانی. من میخوام برگردم به سال 1860 زمانی که ابراهام لینکلن برای دومین بار دوباره به اصطلاح انتخاب میشه. 1864 درست همزمان با تشکیل بین الملل اول کارگری در لندنه، زمانی که به اصطلاح ما میدونیم کارگرای فرانسه و انگلیس در لندن گرده هم میان به مناسبتی. فکر میکنم در مورد لهستانه یا به اصطلاح آزادی لهستانه. و از مارکس و انگلس دعوت میکنن که بیاد بپیونده و آغاز بین الملل اوله. من در جلد سومی که راجع به زندگیشو نوشتم راجع به بین الملل اول مفصل نوشتم. یکی از اولین چیزهایی که مارکس میمیسه، البته به دعوت نمایندگان بین الملل اول، تبریک به ابراهام لینکلنه که به قلم خود مارکس این نامه نوشته میشه و به قرار معلوم ابراهام لینکلن هم تبریک میگه برای اینکه به حساب دوباره انتخاب شده و ابراهام لینکلن هم جواب میده و تشکر میکنه ازش. اون زمان اینجوری بوده، مارکس به ابراهام لینکلن تبریک میگه و ابراهام لینکلن به بین الملل کارگری دنیا به کجا کشیده شده. ولی به هر حال از اون زمان به نظر من انقلاب واقعیه. در اون زمان هم پیشرفت‌هایی داشته از نظر صنعتی امریکا قبلش، ولی چرا ابراهام لینکلن چرا تبریک بهش میگه بین الملل اول و مارکس؟ به خاطر آزادی، به اصطلاح فرمان آزادی بردگان جنوب. آیا واقعا ابراهام لینکلن به فکر برده ها بوده؟ حالا شاید در جایی از مرزش، ولی هدف هم سیاسی داشته و هم اقتصادی داشته. علت اصلی قضیه عبارت از این بوده که بردهدارای جنوب مخالف با گذاشتن هر نوع تعرفه گمرکی و یا محدود کردن تجارت آزاد بودن با دنیای خارج. چرا؟ علتش این بوده که در جنوب که محصولات اصلیشون کتان، پنبه و عرق و تنباکوه، خریدارای اصلش اروپایی ها بودن و بعدش هم ماشین ها به وسائل به اصطلاح دیگری رو که از اروپا می اومده، بنابراین طرفدار تجارت آزاد بودن. شمال که در حقیقت ابراهام لینکلن نمایندگیشون کرده، بخش صنعتیه و نه کشاورزی که در جنوب بوده، بخش صنعتی امریکا بوده و در نتیجه صنعتگرا و صنایع امریکا تجارت آزاد رو مخالف بودن باهاش، همینطور که در انگلیس در قرن 16 و 17 و 18 و یا بعدش فرانسه به همین ترتیب و یا آلمان زمان بیسمارک. اینا همشون بر سر راه صنایع و فراورده‌های پیشرفته تر تعرفه گمرکی و به صورت چیز مانع گذاشتن برای اینکه خودشون انقلاب صنعتی بکنن. بنابراین ابراهام لینکلن فقط مسئلهش این نبوده که فقط چیزا رو، علت این که میخواسته بردهداری جنوب رو شکست بده و به صلاح بردهدارا رو شکست بده و ایالت جنوب رو، علتش این بوده که میخواسته تعرفه گمرکی روی فراورده های برتر انگلیسی در درجه اول بذاره برای اینکه بتونه به اصطلاح صنایع خود امریکا رو، صنایع بومی رو جلو ببره. که من هفته گذشته عرض کردم این کابینه آقای روحانی از ارباب باید یاد بگیرن که برای انقلاب صنعتشون و پیشرفت صنایع و کشاورزیشون چی کار باید بکنن. بعد جلوی ورود کالاهای در درجه اول غیر لازم، کالاهای صنعتی باید وارد بشه، علم و تکنولوژی باید وارد بشه، ولی جلوی فراورده های همینجوری مثل لامبورگینی و امثال هم و پورش و امثال هم باید گرفته بشه و بسیاری از چیزهای تجملی امثال هم که با نهایت تأسف یه طبقه متوسط مصرفگرا و هر شبه که با این به اصطلاح فرهنگ مصرف در اونجا هم از زمان هاشمی رفسنجانی بگذاریم. این یکی از دلایلش که ابراهام لینکلن به اصطلاح فرمان به اصطلاح آزادی برده ها رو میده. در درجه دوم پیامدهای اونه که میلیون ها سیاه پوست و برده از جنوب هجوم میارن به طرف شمال بعد از آزادیشون. یعنی لشکری از کارگر ارزان که این طبعات فوق‌العاده وخیمی داشت باید گفت. در واقع موقعی که سیاهان از جنوب میان به شمال دنبال کار میگردن، زمیناشون رو از زمینی ندارن، هیچی ندارن، فقط نیروی کارشون، در نتیجه با هر مزد و مزایایی حاضرن کار بکنن، در نتیجه ضربه به سندیکاها و به اصطلاح جنبش‌های کارگری که زیر سیطره کامل و مطلق سفیدپوستا بوده میزنه و در نتیجه به نجات پرستی دامن میزنه. در امریکا ما اونایی که عزیزانی که در امریکا هستن میدونن سفیدپوستای دست راستی رو اصطلاحی براشون هست، ردنک، ردنک بهشون میگن. ردنک یعنی چه؟ یعنی گردنشون آفتاب سوخته است، یعنی کارگرن، حالا یا تو زمین کار میکنن و یا به هر حال توی فضای باز و گردنشون سوخته است، ردنک. به همین دلیل که نژاد پرستی در امریکا نه تنها در بین هیئت حاکمه، در بین حتی کارگرا ریشه داره، تا حد زیادی از اونجا سرچشمه میگیره. ولی به هر حال مجموعه این عوامل جنوب شکست میخوره و لینکلن به عنوان قهرمان به اصطلاح صنعت و در حقیقت به اصطلاح چیز آغاز میشه با قدرت هرچی تمامتر، برای اینکه امریکا یک سرزمین بکر و واقعا یک بزنترین آدم ها از اروپا اومدن، از به اصطلاح چیز تمام به اصطلاح موانع و به اصطلاح صدهایی که بقایای فئودالی در اروپا جلوشونو میگرفت، واقعا سرمایه‌داری اصیل واقعا در امریکا آغاز شده. برای اینکه در اروپا شما موانع فئودالی داشتید، همینطور که در کشورهای جهان سوم وجود دارد، موانع و به اصطلاح چیزهای بقایای زائده های به اصطلاح پیش سرمایه داری، در امریکا چنین چیزی جلوشون نبوده. به انقلاب صنعتی آغاز میشه و این تا اواخر دهه قرن 19 ادامه پیدا میکنه و به اواخر قرن 19 که میرسیم اقتصاد امریکا از انگلیس میزنه جلو و در نتیجه من باید بگذارم این به اصطلاح یک اوورویو هستش، یعنی خطوط و به اصطلاح چیزهای کلیه، نمیشه وارد جزئیاتش شد. بنابراین امریکا اواخر قرن 19 از اروپا و از انگلیس که به اصطلاح اون موقع به اصطلاح چیز اصلی کشور سرمایه‌داری اصلی بود میزنه جلو و من باید بپرم و بیام به 1915. امپراتوری ها یک بار سقوط نمی کنن، سقوط تدریجیه. سقوط امپراتوری انگلیس اگر بخوایم ریشه هاشو پیدا بکنیم باید برگردیم به 1902 که جنگ بوئرها، انگلیس در افریقا ما میدونیم جنگ بوئرها بود که در حقیقت به اصطلاح باعث شد که انگلیس وارد اونجا بشه، در همین افریقای جنوبی و به اصطلاح در شرق و جنوب افریقا، و این جنگ طوری به اصطلاح ادامه پیدا کرد که انگلیس مقروض شد و طوری شد که 1915 مجبور شد از امریکا قرض بگیره. این یه نقطه عطف کمتر بهش توجه شده که به طور کلی افول امپراتوری ها یعنی چه؟ یعنی آغاز افول پوند یا لیره انگلیسی بود و ما میدونیم که آقای لاموند که به اصطلاح شریک جی پی مورگان بود، همین بانک معروف مورگان، اون زمان 1915 میاد و به انگلیس میگه که پول احتیاج دارید با کمال میل. تا اون زمان امریکا بوده که بدهکار انگلیس بوده. از 1915 این انگلیسی که بدهکار امریکا میشه. میخوام عرض بکنم حالا موقعی که من رسیدم به سالهای 80 و 90 و سالهای 2000 باید دریابیم که ریشه ها و بنیان های سقوط یک امپراتوری در کجاها هست. این نیست که فقط هر سبت که مثلا نیروی نظامیش کم شده یا هنوز امریکا اقدام های فوق العاده قدرتمندی داره و به کار میبره و هنوز میتونه ضربات سنگین و مهلکی به بشریت بزنه. در این مسئله شک و تردیدی وجود نداره. ولی باید ببینیم اون زیر چه چیزایی داره مثل موریانه اقتصاد این کشور رو میخوره. این مهمه. بنابراین جنگ با ارهاب واقعا یکی از عوامله. البته انگلیس به هیچ وجه در اثر اون سقوط نکرد، بلکه در جنگ اول جهانی با اشغال تمام منطقه خاورمیانه و تسلط بر نفت لااقل عراق و بعدش هم کویت و جنوب، البته به اسلام مال عربستان رو امریکا بعدم گرفت، ولی انگلیس دوباره خودش رو چیز کرد. یعنی به 1914 که میرسیم هم مستعمرات انگلیس واقعا آفتاب درش غروب نمی کنه و هم دوباره رو میاد انگلیس. ولی به جنگ دوم جهانی بعدش به ورشکستگی کامل میرسونه انگلیس رو و واقعا تبدیل به یه نیروی درجه دوم میشه. در عوضش امریکاست که میاد و به اصطلاح رو میاد و عجیز. حالا اقتصاد امریکا رو من دنبال میکنم. فعلا ما به اروپا کاری نداریم، بعدا بهش میرسیم. اقتصاد امریکا دو پدیده درش به وجود میاد. یکی عبارت از انحصاری که واقعا از امریکا از زمان خانواده جان دی راکفلر که انحصار نفت رو، انحصار واقعی، نه تنها به اصطلاح اکتشاف و استخراج بلکه حتی حمله نفت رو به دست میگیره و البته رقابت هایی باش هست، ولی یک بزن محل و انحصار از اونجا به وجود میاد که قیمت ها و هر سبت که تخصیص نیروها و مواد و همه اینها رو در دست میگیره. انحصار یعنی این. ولی بعد از در واقع گرایش عمومی، همونطور که پال سویزی میگه، گرایش عمومی اقتصاد به طرف رکود و سکونه و به همین دلیله که هم در اروپا و هم در امریکا ما بینونیم به اواخر دهه 1900 و در قرن 19 که میرسیم، در دهه 1870 یک بحران عمومی برای اولین بار هم در امریکا و هم در بویژه البته این در اروپا است. در امریکا خیلی شدید نیست ولی در اروپا فوق‌العاده شدید که این ادامه پیدا میکنه تا دهه 1920 واقعا که دوباره اقتصاد، و ما میدونیم چرا، به اصطلاح موقعی که 1873 1871 به اصطلاح بحران به وجود میاد، ما میدونیم که راهی رو که پیدا میکنن دو چیزه. یکی عبارت از همون کنفرانس برلینه که اینا برای پیدا کردن بازارهای جدید افریقا رو بین خودشون و البته بخشهای دیگه جهان رو بین خودشون تقسیم میکنن. یک. دوم، از رقابت دست بر میدارن برای اینکه رقابت نرخ سودشون رو میورد پایین و در نتیجه انحصارات آغاز میکنه به وجود اومدن. این زمانیه که همینطور که قبلا عرض کردم جان هابسون که یه اقتصاددان لیبرال انگلیسیه متوجه این قضایه است، هم دنبال کرده که چطور رفتن بازارهای خارجی رو تسخیر کردن و همین که در میابه که چطور انحصارات دارن به وجود میان. کتاب امپریالیزمش رو بر این پایه نوشته که بعدا لنین از کتاب جان هابسون استفاده میکنه. مخترع چیز حسابت که امپریالیزم لنین نبوده. بعدش البته هیلفردینگ در کتاب بر فایننس کپیتال که من اینجا معرفیش کردم صحبت از امپریالیزم میکنه. بعدش بخارین و بعدش لنین. حتی بخارین قبل از لنین، البته قبل از همه اینا روزا لوکزامبورگ. ابتدا هیلفردینگ، بعدش روزا لوکزامبورگ در کتاب اکومولیشن آف کپیتال، بعدش بخارین که به کتاب بخارین لنین یه مقدمه میمیشه، بعدش وقت 1916 است تازه که کتاب عرصبت که امپریالیسم لنین میاد بیرون. ولی کاملا آشکار بوده که دو تمهید دارن برای جلوگیری از این سقوط و رفتن به طرف سکون. یکی بازارهای جدید که میرن تسخیر میکنن و جنگ اول جهانی بعدش به وجود میاد، و یکی هم عبارت از عرصبت که انحصار به جای رقابت، که این اگر حالا فرصت شد اینا میکنم بازار آزاد. بازار آزاد تو قرن 19 ممکنه یه زمانی وجود داشت، ولی از اواخر قرن 19 بازار آزاد وجود نداره، انحصار به وجود میاد، رقابت در بینشون هست ولی در سطوح دیگه، نه بر سر قیمت ها، نه بر سر allocation of resources یعنی به اصطلاح تخصیص نیروها و مواد. بنابراین میرسیم به دهه 1920 که در اون زمان یک شکوفایی تازه داریم. راجب امریکا دارم صحبت میکنم که در واقع تاماس پیکتی تو کتابش هم راجب این قضیه صحبت میکنه که چطور چرا شکوفا شد و در اون زمان به اصطلاح هر شود که دوباره اقتصاد رو میاد، ولی گرایش به همون شکل به طرف سکون هست تا 1929 که ما میدونیم بورس سهام نیویورک از هم فرو میپاشه و کل نظام سرمایه داری وارد یک دوران بحرانی عظیم میشه که تا جنگ دوم جهانی ادامه پیدا میکنه. حالا جالب واقعا که آدم ببینه چرا امریکا وارد جنگ دوم جهانی شد، برای اینکه مردم امریکا نمیخواستن وارد جنگ اول جهانی بشن و ویلسون به زور واردشون کرد و هم نمیخواستن عرصبت که وارد جنگ دوم جهانی بشن، که عرصبت که نه تئودور بلکه عرصبت که روزولت دوم به زور واردشون کرد، برای اینکه گذاشت که ژاپن به پرل هاربر حمله بکنه تا مردم رو راضی بکنه که وارد جنگ دوم جهانی بشن. بنابراین دوباره امریکا وارد یک دوره بحرانی میشه که تا 1939 ادامه پیدا میکنه. اینجاست که باید دنبال کرد زمانی که تمام به اصطلاح در جنگ دوم جهانی واقعا تمام دنیا خورد و متلاشی شده و فقط امریکاست که از این قضیه به عنوان نیروی کاملا برتر، قدرتمندتر و واقعا حالا اگه میخواد بگه استثنایی، این صحبت هایی که دین اچیسون و یا مثلا اوباما حالا دنباله های اونه، این به دین اچیسون امثال هم نمیرسه، به دلیل برتری کامل امریکا حین جنگ دوم جهانی و بعد از جنگ دوم جهانی از هر جهته این روحیه برتری طلبی رو از اون زمان درشون تزریق میشه. همینطور که عرض کردم بعد از جنگ دوم جهانی فرضاً بگیم 1847 امریکا تقریباً 70% از طلای جهان، ذخیره طلای جهان رو داره، 50% از تولید جهان، بین 40-50%، پیکتی یه مقدار پایین تر یعنی از 50% به پایین به سرا محاسبش میکنه. از نظر علم تکنولوژی اصلا کسی یارای اینو نداره که با امریکا مقابله بکنه، دانشگاه‌هاش، دبستان‌هاش، دبیرستان‌هاش و غیره و بعد سیستم کامیونیکیشن و اصلا که اینترستیت هایوی یعنی به اصلا سیستم به اصلا چیزی که از زمان ایزنهاور شروع شد که خود من دهه 60 که اینجا بودم همینجوری که شما از نیویورک تا لس آنجلس که میروندی، اون موقع ما میروندیم که بریم تو جلسات کنفدراسیون، همینطور ساختمون، جاده، موتل، هتل، همینطور در حال ساختمون بودن دهی 1960. یک شکوفایی اقتصادی عظیم. بنابراین امریکا پیروز از جنگ دوم جهانی بیرون میاد و واقعا از این جهت یک کشور استثنائیه. حالا ببینیم از اون موقع به بعد چه اتفاقاتی میافته. بسیار پر اهمیته. قبلا من اشاره کردم که امریکا مطمئن بوده از 1941-42 به بعد که پیروز در این جنگ بیرون میاد و تمام طراحانش که من از زبان نوم چامسکی برای عزیزان نقل قول آوردم که چطور همین Council for Foreign Relations یعنی شورای روابط خارجی که از جنگ اول جهانی، بعد از جنگ اول جهانی در حقیقت توسط خانواده مورگان و خانواده راکفلر اصلا بنیانگذاری شد و هدفشان تئوریسین های بیاره که چطور در جهان تسلط پیدا بکنن، و وزارت خارجه اینا چندین سال در حین جنگ دوم جهانی نشستن که چطور باید بر جهان مسلط شد. تمام بحثاشون این بوده که من نقل قولهای مفصلی آوردم و اهرم هاش رو هم به وجود آوردم. در کنفرانس برتن وودز 1944، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی رو به وجود آوردن به عنوان اهرم‌هایی برای سلطه اقتصادی امریکا بر جهان. که هر کدوم از اینا توی اساسنامه‌شون یک سلسله وظایف به عهده‌شون گذاشته شده که خیلی به اصطلاح وظایف انسانی و خوب، ولی واقعا همه اینها زیر سیطره وزارت خزانه داری امریکاست. در نتیجه این اهرم رو و ما میدونیم 1947 CIA رو به وجود آوردن که نظر سیاسی بتونه سلطه پیدا بکنه و عصبت شورای امنیت ملی رو در کاخ سفید. اینا همشون برای عصبت سلطه سیاسیه و سلطه اقتصادی. و در اون زمان امریکا کاملا به اصطلاح میتونست و با وجود آنکه جورج کنان که در حقیقت رئیس پالیسی پلانینگ در وزارت خارجه امریکا بوده و قبلش سفیر امریکا در روسیه بود، در شوروی سابق بوده، آخر عمری از آنجر که استالین خواهان صلح با امریکا بوده، ادامه دوستی زمان جنگ بوده، ولی امریکا ما میدونیم که این رو نپذیرفت و خود جورج کنان جز تئوریسین های اصلی جنگ سرد بود. بعد از جنگ دوم جهانی، حالا در کنفرانس برتن وود نه تنها این ستاره به وجود آوردن، از همه مهمتر که این رو باید جلسات آینده من باز بکنم اینه که دلار پول پایه‌ای جهان میشه. حالا غیر از شوروی سابق، جهان که میگیم اون چیزی که بعدش اسمشو گذاشتن جهان آزاد، برای اینکه در کنفرانس یالتا دنیا رو بین خودشون تقسیم کردن. جهان آزاد تقریبا 3/4 جهان بود، اونم البته به صلاح یه بخشای زیر نفوذ شوروی هست، ولی دلار پول پایه‌ای شد که در اون زمان یک اونس طلا 32 دلار قیمت گذاری شد و تمام پولهای جهان میبایست با دلار محک زده میشد. این به چه معنا بود؟ به معنای این بود که امریکا این نکته فوق العاده پر اهمیته و دلم میخواد اصلا این حالا روش تأکید بشه. این به امریکا این اجازه رو میداد که الی غیر النهایه بتونه دلار چاپ بکنه، برای اینکه پول پایه‌ای بود و همه جهان مبادلات تجاریشو در واقع با دلار انجام میشد. حالا امریکا در اون زمان از نظر اقتصادی نه تنها برتری کامل داشت، بلکه طرح مارشال رو داشت و بعدش به اصطلاح کمک‌های بانک جهانی و غیره و غیره، اصل چار ترومن در تمام کشورهای دیگه از افریقا و آسیا و خود ایران و اصل چارش به ایران هم اومد. بنابراین همه احتیاج به دلار داشتن و پول پایه‌ای بود و بنابراین به امریکا اجازه میداد که هر چه دلش میخواد دلار چاپ بکنه. و این ادامه پیدا میکنه تا جنگ ویتنام. من باید بپرم همینجوری، برای اینکه فرصت نیست که همه اینا. جنگ ویتنام در واقع خرج نظامی و هزینه نظامی امریکا فوق العاده میره بالا و برای این کار دلار چاپ میکنه. طبیعتا بخش عظیمی از این دلارها کجا جمع میشه؟ حالا غیر از فرزند هر چقدر که فرزند کره اصلا از کجا کره شد؟ برای اینکه سفارشات نظامی که به کره داده میشه، هر چقدر که اروپا از کجا اروپا شد؟ این همه پیشرفت برای اینکه سفارشات عظیمی به اروپا داده میشه و مقادیر عظیمی از به اصطلاح یورو دالر اینو بهش میگن، دلارهای اروپایی در اروپا جمع شد، در ژاپن جمع شد، در کره جمع شد. و در اون زمان تنها کشوری که در برابر امریکا در حقیقت اون موقع که جنرال دوگل در حقیقت رئیس جمهور فرانسه بود، ما میدونیم که استقلال فرانسه رو میخواست، در ناتو وارد نشد و در برابر به اصطلاح امریکا و هژمونی طلبی امریکا تا حدی به اصطلاح ایستاد. در نتیجه تمام پولهایی که در چیز جمع شده بود در فرانسه، دوگل در حقیقت تهدید کرد که همه رو به اصطلاح میخواد به طلا چیز بکنه. بعد اینکه شما اگه 32 دلار میوردی، امریکا میبایست یه اونس طلا بهت بده. برمانی درخواست طلا کرد و فکر میکنم بخشای عظیمی از این رو، از این دلارها رو تبدیل به طلا کرد و این ادامه پیدا کرد تا 1971 که امریکا در زمان نیکسون متوجه شد این نمیتونه ادامه پیدا بکنه. برای که همه مردم دنیا میخوان بیان و در حالی که در این زمان ذخیره طلای امریکا به شدت پایین رفته بود، در حالی که فرضاً صدها میلیارد دلار پول چاپ شده بود، امریکا فقط 21 یا 20 میلیارد دلار طلا داشت و در نتیجه طلایی نداشت که اینا رو به اصطلاح بتونه پاسخگو باشه. بنابراین ما میدونیم که 1971 برای اولین بار نیکسون دلار رو از طلا جدا میکنه و 1973 به طور کامل دیگه هیچ به اصطلاح کسی نمیتونه به اصطلاح دلارها رو بیاره و از بانک مرکزی امریکا یا از بانک‌های امریکا طلا بگیره. این اولین ضربه‌ای که به دلار میخوره و دلار از 32 دلار به یک اونس یک باره اگه عزیزان یادشون بیاد به 780 دلار میرسه. یعنی این یک تورم وحشتناک که در حقیقت ولی یه مقدارش دامن امریکا رو میگرفت، ولی دامن تمام کشورهایی رو گرفت که دلار در حقیقت پول ذخیره‌شون بود و در بانک‌هاشون جمع شده بود، ارزش دلار یک بار. یعنی به این ترتیب امریکا میتونست به اصطلاح با این که پولش در حقیقت یا دلار پول پایه‌ای هستش، چنین ضربتی به کشورهای دیگه بزن، ولی که دیگه نمیتونستن اینو به طلا تبدیلش بکنن. بعد از اون در حقیقت چه اتفاقی میفته و چه تمثیلی برای این کار باید پیدا بکنه؟ برای اینکه طلا دیگه نمیتونه پشتوانه باشه. در اون زمانی که نیکسون و کیسینجر با عربستان و کشورهای دیگه جنوب خلیج فارس وارد مذاکره میشن، به ویژه عربستان که بزرگترین خزائن نفت در اونجا، که یک قرارداد تاریخی بین امریکا و عربستان بسته میشه که عربستان در ازای اینکه امریکا از نظر سیاسی از نظر نظامی حمایتش میکنه، مخصوصا در برابر اپوزیسیون داخل و تمام به اصطلاح دیگران همسایه ها، عربستان تمام پولش چیز رو نفت رو فقط به دلار بفروشه و پولهایی که فروخته میشه باز در بازار امریکا سرمایه گذاری بشه. بنابراین واقعیت اینه که بعد از 1973 و با این قراردادی که بسته میشه، به جای طلای زرد طلای سیاه میاد و پشتوانه دلار میشه و این واقعا به اصطلاح دلار رو نجات میده و پولهای دیگه جهان هم آزاد میشه و به اصطلاح شناور میشه. این سیاست امریکا بسیار با موفقیت روبرو شده و عزیزان پیشنهاد میکنم دکتر مسرت دو تا مقاله بسیار جالب نوشته، یکی جوابی داده به اون محسن رنانی اون کتابش، چون محسن رنانی ما میدونیم کلی اخیراً با اون کتابش گردخاک کرده تو ایران، جواب جانانه‌ای به کتاب محسن رنانی داده. محسن رنانی که عزیزان میدونن در دانشگاه اصفهان درس میده و یه نقل قولهایی هم ممز. یه مقاله دیگه زیر عنوان امپراتوری دلار نوشته که باز میکنه همه اینا رو که چطور طلای سیاه اومد جای طلای زرد رو گرفت و از اون موقع به بعد و امریکا تا سالهای سال در این زمینه موفق بود که بتونه بازم همینطور دلار چاپ بکنه، برای اینکه پشتوانش در حقیقت نه تنها پول عربستانه، هرچبت که نفت عربستانه، بلکه قدرت نظامی امریکا و پایگاه های نظامی امریکاست. و پایگاه های نظامی برای چی هم؟ برای اینه که هر کشوری که بخواد نفتش رو با پول دیگری بفروشه، یکی از دلایلی که باید از پا در بیاد و شیطان سازی باید بشه و تشبیهش بکنن به هیتلر، همطور که صدام حسین رو کردن، همطور که قذافی رو کردن، بعدش میخواستن احمدی نژاد رو ازش هیتلر بسازن، بعدش بشار اسد و امثالهم رو. اگر کسی بخواد نفتش رو، یعنی خودش رو، از چنبره دلار به نوعی به عنوان پول ذخیره جهانی نجات بده، پایه‌های بنیادی در حقیقت امپراتوری امریکا و سلطش بر جهان دلاره. و حالا از هفته آینده من صحبت میکنم که این دچار تلاطم شده و در برابر خودش یه رقیبی داره پیدا میکنه و به همین دلیله که داره چنگ و دندان نشون میده. وقت من متاسفانه تمامه و اینو دنبال میکنیم و بعدش اون وقت راجع به روسیه و چین صحبت میکنیم که اونا وضعیت اقتصادشون چجوریه و این دوتا نیرو چطور در برابر هم قرار میگیرند. فرزاد جان خیلی ممنون که دو دقیقه بشه از وقت چیز کرده. عزیزان میدونن که برنامه هم 9 شب تکرار میشه و بعدش هم به سایت دانشجوتیوی.com هم ایرانیانفینانشالیفتیوی.com و بعدش هم به سایت خودم محیط.گلشن.com و سایت فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی اونجا هم میره. به این ترتیب من تا هفته آینده امیدوارم که کمک های عزیزان برسه. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.